الله على آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحث دیروزمون در اینجا بود که اضافه بر آیه قرآن روایات متعدد از نبی مکرم مبنی بر وجود مسح رجلین تعدادی از صحابه و تابعین قائل به مسح رجلین بودند. ما بخشی از صحابه را اشاره کردیم، یکی دو مورد هم از تابعین را عرض کنیم و بعد این بحث به کجا میرسه. یکی از کسانی که از تابعین قائل به مسح رجلین هست عروه بن زبیر برادر عبدالله بن زبیر هست که این رو قبلا هم اشاره شد و صحابی از علمای بزرگ اهل سنت در شرح معانی آثار جلد اول صفحه 35 از عباد بن تمیم از عمویش نقل میکنه ان النبی توضع و مسح علی القدمین و ان عروه کان یفعل ذلك. عروه بن زبیر هم کان یفعل ذلك، یعنی همیشه موقع وضو گرفتن بر رجله مسح میکرد. خب این دیگه خیلی روشن و واضح هست بر این که عروه بن زبیر که هم از فقهای اهل سنت و هم از تابعین هست و هم آرای و مورد توجه، میگه کان یمسح علی رجله. همچنین عبدالرزاق در مصنف و ابن ابی شیبه هم در مصنف، ما دو تا المصنف داریم در میان کتب اهل سنت، نویسنده هر دو هم از اساتید بخاری هستند. اسماعیل بن محمد بخاری صاحب صحیح، البته یک کتابی هم خوارج دارن، اون هم جناب از مصنفه. این آیان با اسامی آشنا باشن، نتوان تقریبا سال دوم یا سومی بود که نمایشگاه بین الملل کتاب بود، اونجا برخوردیم ما یک دوره کتابهای مال عبادیه خوارج که الان در عمان هستند و دارای فقه و اصول و کلام و این چیزا هستند. پدر ایشون هست، پدر این عروه بن زبیر، زبیر و طلحه، اینها برای شما کنم از صحابی هستند. عروه و عبدالله که از خور صحابی زمان پیغمبر رو درک کرده، تقریبا 7 ساله بود پیغمبر از دنیا رفت. عبدالله زبیر 6 ماه یا 7 ماه از آقای امام حسین بزرگتره. ولی من یه مقدار دوست داشتم که ببینم که این حوارث چه حرفی برات زدن دارن، چون اینها خب نسبت به عثمان که قبول ندارن، نسبت به حضرت امیرم قبول ندارن، در مجموع چه حرفی دارن. و یک چند روزی این کتاب المصنف را از خطی اولش گرفتم، یک تبرقی کردم تا جلد 43 جلده. حالا دیگه شما بگید حساب کنید که و الان جالب هست که عزیزان بدانم که این فقه خوارج در عصر کنونی هست. الان دولت عمان کلن هم دولت و بوده یک از داریش و غیرش در محور فقه خوارج دور میزنه. من این کلام را از اول تا آخر خواندم، یک دونه نه آیه دیدم استدلال بکنن اینها، نه حدیث دیدم، همه از خلاص بافته های ذهنی و استحسان و قیاس و چون یک سری حرف هایی که باز به قول هزار رحمت به فقه حنفی و مالکی و حنبلی که حتی یک روایتی از عایشه و حفصه و نمیدونم عمر و ابوبکر و عبدالله زبیر اینها دارن، ولی اونها دیدم کل کتابشون همه استحسان است و قیام. حالا بعد از کتابخانه های تخصصی قوم دارن این المصنف را، حالا من دیگه یادم نیست که معلمش کیه، ولی طبق خوارج ادازیه تنها فرقهی باقی مانده از خوارج هست. اونا یک مصنفی دارن، یک مصنف هم مال عبدالرزاق، یک مصنف هم مال ابن ابی شیبه هست. شیبه به شیبه خیلی جبله. بله عبادیه، بله عبادیه اینا کلن منشعب شده از خوارج هست. حتی در یه روز هم که عرض کردم در مجمع فقهی جده هشت مذهب را جناب رحمیت شناختند، یکی هم فقه عبادیه هست، گفتن عمل به فقه عبادیه مجزی هست. یا شما این کتاب موضوع جمال عبدالناصر رو که ببینید اونجا در حقیقت فقه مقارنه، یعنی مفصل‌ترین کتاب فقه مقارنه اهل سنت موضوعی جمال عبدالناصر هست. شبیه اون رو تشکیلات آزلان روزما مکارم شیرازی دارن که در اولش رو همون دیروز پیروز برای ما ارسال فرموده بودن، من دیدم دم به همون شکل موضوعی جمال عبدالناصر دارن، یک فقه مقارن خوبی دارن تدوین می کنن. ولی به این چیزی که ما ملاحظه کردیم جمالم یک فقه صد دخلی شیلی در بیان، ولی خب جاش خالی ما در میان شیعه دیگه بعد از مرحوم علامه دیگه کتابی که بشه گفت واقعا بعد از تذکره علامه از مقداری هم منتها مطالب فقه مقارن مقصود و گسترده داشت دیگه بعد از اون ما نداشتیم فقه مقارن، یعنی کسانی که بیان فقه مقارن از اول طهارت گرفته تا آخر دیار فقه شیعه را با فقه اهل سنت مقارنه کنن. از من که فرصت نکردم مفصل مطالعه کنم بینم که غیر از مذاهب عربه اهل سنت سایر مذاهب را هم بحث کردن یا نه فقط بسنده کردن به مذاهب عربه. بله مصنف عبدالرزاق مصنف ابن ابی شیبه هر دو در جلد اول صفحه 21 و صفحه 31 عقیده آقای عروه بن الزبیر را که معتقد بود به مسخ رجلین و خودش هم عمل می کرد نقل کردند. فرد دیگری که مشهور هست و همه قبول دارند که معتقد بود به مسخ رجلین حسن بصری هست، از فقهای بزرگ اهل سنت هست، صاحب مبنای فقهی بوده و قبل از ابو حنیفه ایشون مطالب فقهیشون مورد بحث و بررسی بود. تا قرن سوم و چهارم هم مردم به فقه حسن بصری عمل می کردن و ایشون قائل هست بر این که در وضو واجب هست مسح رجلین نه غسل رجلین. در رابطه با خود حسن بصری زهری شهاب الدین زهری که از دیگر از فقهای اهل سنته و مورد توجه همه کنن هست میگه از علما و اربعه علما و دانشمندان بنام چهار تا هستند: ابن المسیب بالمدینه، سعید ابن مسیب در مدینه، و شعبی بالکوفه، شعبی که عامر ابن شراحی کوفه، و الحسن البصری بالبصره و مکهور به شام. یعنی میگن این از فقهای بزرگ و به نام اهل سنت این چهارتا را نام میبرند. و در رابطه با فضیلت به قول مقام علمی حسن بصری اینها مطالب زیاد دارن الا ماشاءالله مطلب دارن، من به همین اکتفا کردم. یا آقایان اگر تقریب تمام مزی را ببینن جلد ششم صفحه 104 مفصل درباره حسن بصری توضیح داده. البته این را عزیزان دقت کنن در کتاب‌های رجالی اهل سنت تقریبا میشه دو مفصل ترین کتاب رجالیشون تحصیب الکمال مزری هست. مزری معاصر ابن تیمیه بود، متوفای 600 و دوربر 30 هجری این چیزا هست و تقریبا کتابش هم چاپ شده در 35 و ابن حجر اشکلانی متوفای 852 تحصیب الکمال رو خلاصه کرد در 10 اسمش گذاشت تحذیب و تحذیب، یعنی تحذیب تحذیب الکمال. بعد دید مردم حوصله خورم خواندن چی هم ندارن. آورد این ده جلد را خلاصه کرد در دو جلد، اسمش گذاشت تقریب و تهذیب. در حقیقت این کتاب تقریب یک کتاب رجالی ساندویچیه، شبیه همون رجال علامه و رجال ابن داوود ما هست. و یک امتیازی که تهذیب الکمال داره، مثل معجم رجال آقای خویی، هر راوی را که بحث میکنه تمام من رواعن و من رواعنشو همه رو میاره، یعنی همون اساتید راوی رو ذکر میکنه که این راوی از چه کسانی اخذ روایت کرده و هم تلامیزش رو ذکر میکنه و چه کسانی از این راوی نقل روایت کردن. اهل سنت بگید تنها کتاب و منحصر به فرد در این کتابشون که مشایخ و تلامیز راوی را آورده باشن تهذیب الکمال مزی هست. البته خود ذهبی متوفای برای شما کنم 748 هجری، اونم معاصر با ابن تیمیه بود و بعدم 20 سال بعد از ابن تیمیه از دنیا رفت. ابن تیمیه متوفای 728 هجریه، یعنی 2 سال بعد از علامه حلی. علامه متوفای 726، ابن تیمیه 28، ذهبی 48، ابن کثیر دیگه از قول بروهای وهابی ها هست 774 هجری. اینا همه این عمده تقریبا فهول علمای اهل سنت مال قرن 8 هجری بودن. البته از این طرف هم ما هم عمده که تقریبا فقهای بزرگمان مثل مرحوم علامه حلی، حالا اگر محقق حلی خوبی مداری جلوتر از قرن 8 هست، متوفای 676 هجری، محقق استاد علامه، ولی خب پسر علامه محقق حلی، محقق کرکی، اینا همه مال قرن 8 هجری هستن. ولی دو در مباحث رجالی عمیق و گسترده اهل سنت بهترین کتاب برای مراجعه کردن کتاب تهذیب الکمال ذهبی. کتابی داره به نام تاریخ الاسلام. تاریخ اسلام تقریبا اگر اشتباه نکنم تا 54 جلد چاپ شده، 54 جلد. اسمش تاریخ اسلامه ولی در حقیقت کتاب رجاله و آمده تقریبا 3 جلد و 4 جلد اول را اختصاص داده به زمان نبی مکرم و خلفای اربعه، بعدش هم آمده در مبنای طبقات سال به سال شرح حال رواد را بررسی کرده. ولی خب این که مشایخ و تلامیز اینها را ذکر کرده باشه نداره. البته ذهبی کتاب دیگری داره به نام سیر اعلام النبلا در 24 جلد، یک جلدم فهرست داره. مطالبی در تاریخ اسلام داشتون در سیر اعلام النبلا اونجا تلخیص کرده. ولی جا بعضا اسامی این کتاب ها را یادداشت کنیم، کتاب خانه میریم اینها را بگیریم رو یک تبرقی داشته باشیم، آشنا با معلم و کیفیت بحث اینها. این چون شنیدن اسم کتاب خب سریع از ذهن آدم میره، ولی یک دو بار سه بار آدم مراجعه کنه مقدمه کتاب، مؤخره کتاب و یک چند شب از این کتاب رو مورد مطالعه قرار بده، در ذهن آدم نمیره. اینو داشته باشین عزیزان. اون دستان زحفی هست ابن حجر اسقلانی، این دو نه اونم یه حرفی ندارم. البته نزی هم قبول دارن ولی نزی اون دستان نقل اقوال میکنه. زحفی و ابن حجر، ابن حجر اسقلانی، زحفی کمون که داره زحفی ده دوازده تا کتاب رجال داره، ولی کتاب های مشهورش همون تاریخ اسلام از سیر اعلام النبلا. ابن حجر هم نام سربان 8 تا کتاب داره، تهذیب و تفسیر، تقریب و تحلیل، لسان و میزان لدر مال ذهبی است. بله اینها مخصوصا در لسان و میزان آمده کل رباط شیعه و سنی را محمود هم بررسی کرده، یعنی تنها کتاب رجالی اهل سنت که رباط شیعه را هم که بررسی کرده باشه لسان و میزانه. لسان و میزان سابق چاپ شد در 7 جلد ولی اخیراً در بیروت اگر اشتباه نکنم در 9-11 جلد، در 11 جلد هر جلدی هم 800-900 صفحه زیر نظر آقای دکتر نراشلی چاپ شد و به هر اگر بنا باشه به یک کتاب اهل سنت از نظر تحقیق نمره بالا داده بشه، کتاب همون لسان المیزان است که دکتر نراشلی تحقیق کرده. یعنی در پاورقی وقتی میاد تمام مصادر رجالی شیعه را از مرحوم کشی و شیخ طوسی و نجاشی گرفته تا تنقیح المقال و معجم الرجال آقای خویی را هم در پاورقی آدرس دادن. یعنی کتاب تقریبا میشه گفت جامعیه، که البته در میان علمای اونها هم اگر ما بخواهیم از نظر خالی بودن از تعصب که اصلا امکان پذیر نیست، یعنی سنی با سنی بودن که بخواد خالی از تعصب باشه این اصلا امکان نداره. اصلا از بله اون نه شیعه نمیشه. خب بعضی هستن مثلا شما برید ابن چیست میشه ابن عبدالحدید با اینکه سنی هست خب تعصب آزش خیلی کمه، یعنی مثلا میشه خب 10% تعصب به کار گرفته، ولی زهقی 99% متعصبانه وارد رجال شده 99%. ولی ابن حجر اسقلانی تعصبش کمه. مثلا ما اگر به تعصب زهقی مثلا 90 درجه نمره بدیم به ابن حجر میشه 30 درجه داد. یعنی این گفت نسبت به تعصباتش با توجه به زهقی از خیلی هم متأثر از زهقیه. خیلی از جاها میاد اونجایی که دیگه زهری آمده زهرش ریخته نسبت به رباط شیعه زهری میاد ابن حجر میاد عبارت زهری رو نقل میکنه و رد میشه، یعنی میزنه و در میره، یعنی بدون اینکه هیچ اظهار نظر کنه. ولی تعصبش به نظر من از زهری خیلی کمتره، یا از خود مزی. مزی خود معاصر ابن تیمیه بود، متأثر از افکار ابن تیمیه بود، اصلا از اول تا آخر آدم میخانه اصلا کتاب مشخص کاملا متأثر از یک فرهنگ تقریبا دیگانه از فرهنگ اسلامیه. علی حاله در رابطه با آقای حسن بصری هم صراحت دارند بر این که ایشون مثلا ابن ابی شیبه در مصنف جلد اول صفحه 30 بله میگه کان یقول بالمسح علی القدمین. باز از حسن بصری نقل میکنه انه کان یقول انما هو المسح علی القدمین. و همچنین در مصنف عبدالرزاق جلد اول صفحه 18 آیه شریفه تفصیل وجوهکم رو که میخواند میگفت تمسح الرجلین. و جساب که کتابی داره به نام احکام القرآن جلد دوم صفحه 345 او هم باز از حسن بصری نقل میکنه که او معتقد بود به مسح بر رجلین. اصلا این تابعین این حسن رو داره که اینها دیگه بعد از گذراندن دوران صحابه هست، هر که ناسخی منسوخی عامی مطلقی مقیدی مخصصی بود همه دیگه گذرانده شده رفته شده. اگر از صحابه نقل میکنیم میگن بر این که اینها منسوخ را دیدن ناسخ به گوش اینها نرسیده، نسبت به تابعین دیگه همچه حرفی نمیتونن بزنن. سومین کسی که خیلی واقعانه در رابطه با مسح رجلین بوده ابراهیم نخعی، اون هم از صاحبان مکتب فقهی هست. ما اوائل بحثمون وقتی مکاتب فقهی رو مطرح می‌کردیم یکی از صاحبان مکاتب فقهی هم ابراهیم نخعی هست که معاصر با امام شجاع سلام الله علیه و امام باقر سلام الله علیه بوده. و بله بله نه 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 ارتباط مارکش در نه شد هم قبیله باشن، ولی اینها چیز نیستن. اینها مثلا شما ببینید جساس در احکام القرآن یه بار تب ابراهیم نخعی در مشهد اجنه خیلی تب شدیدیه. در احکام القرآن جساس از کتابهای معتبر اهل سنت جلد دوم صفحه 345 میگه من رفع عن المسح فقط رقب عن سنه، هر کس از نقص رجله ای برای شما کنم جدا شود، چون رقبه با انکه چیز میشه لنای اعراضه، از نقص اعراض کند در حقیقت از سنت پیغمبر اعراض کرده. ولا اعلم ذلک الا من الشیطان. حدیث قابل میگه این اعراض از نقص من جز خلاصه وسوسه های شیطانی چیز دیگری نمیبینم. بله قال خزیل یعنی ترک المکر. میگه لا اعلم ذلک. خزیل ابن عیاض که از مغیره و از ابراهیم نخعی نقل میکنه میگه هر کس مکر را ترک کند در حقیقت تابع شیطان شده. و همچنین در روایت دیگری که ابن سعد متوفای 230 هجری، تقریبا میشه گفت اولین کتاب مفصل تاریخی و رجالی اهل سنت را ابن سعد نوشته. بله 230 تقریبا معاصر با عصر آقا امام جواد سلام الله علیه. در طبقات کبرا جلد ششم صفحه 275 ایشون هم باز نقل میکنه از ابراهیم نخعی، گفت من رغب عن المسح فقد رغب عن سنت النبی. حالا اونجا عن سنه بود یه مدار جای اعتراض داشت، ولی اینجا میگه نه، هر کس اعراض کند از مسح قدمین در حقیقت اعراض کرده از سنت نبی. خیلی عبارت تقریبا آب داره. 230 متوفای 230 ابن سعد 230 هست، یعنی این دیگه گمان نمی کنم چیز باشه. حسن بصری متوفای 110، ابن سعد 230 متوفای متولد 150 با هست. بله حالا درست میگم دار پیر شدیم ولی هنوز حافظمون نه این که پرمان 230 هست من شبهی نداشتم، ولی من برای این دیگه لیتمین نقلی ریشه با نگاه کردم. حالا اونا شبهی شما در صحیح بخاری هم باز کنید، در صحیح بخاری روایت در متن سند از افرادی که مثلا 30 سال 40 سال بعد از بخاری بودن نقل روایت کرده، صحیح بخاری شون هم این مشکلی داره. حالا شما میخواد طبقات ابن سعدی نده بله نه این که 230 هستی شبهه نیست درش، من آنچه که ذهنم هست قطعیه 230 رو کتابش هم نوشته 150 خط تیره 230. فرضیت دیگر از کسانی که از واقعی معتقد به چیز هست برای شما از کنم مصر دلیل هست، آقای سعدی هست که عامر ابن شراحیل سعدی هست، یک جد مزای سبحانی ترجمه مختصری از ایشون آورده بود. بله بله در صفحه 56 از شعبی عامر ابن شراحیل ابن عبد هو الامام الحافظ الفقیه المبتدی استاد ابی حنیفه و شیخه. بعد قال احمد ابن حنبل و العجلی مرسل الشعبی صحیح لانه لا یکاد یرسل الا صحیحا. بعد از ابن عیینه نقل میکنند علماء ثلاثه، ابن عباس فی زمانه و شعبی فی زمانه و ثوری فی زمانه، سفیان ثوری از تذکرت الوفات جلد اول صفحه 79، تحذیب و تحذیب جلد پنجم صفحه 65، شذرات الذهب جلد اول صفحه 126. علای آدم شعبی از فقهای اهل سنت و صاحب مکتب فقهی هم بوده و مکاتب فقهی اینها هم بوده تا قرن پنجم ششم هم، تا اونجا که دیگه این ائمه اربعه اهل سنت را تقریبا به عنوان یک تکی کنن فتاوای شعبی مورد عمل مسلمین بوده. سیوطی در دارالمنشور جلد اول صفحه 262 میگه اخرج عبدالرزاق ابن ابی شیبه و عبدالبن حمید ابن جریر عن الشعبی انه قال نزل جبرئیل بالمسح علی القدمین. جبرئیل که نازل شده بر مسح بر روی دو پا نازل شده. الا ترا ان تیمم ان تمسح ما کان غسلا. تیمم جایگزین غسل. این ما روایت متعدد هم داریم. در تیمم اونجایی که مسح می شود ترک می شه، اونجایی که شسته می شود تیمم داده می شود. یعنی در تیمم هم صورت هم دست که هر دو موضع غسله، هر دو موضع غسل هست می ماند، اونجایی که موضع مسح ترک می شه. بلکشون هم میگه الا ترا ان تیمم انتم شه ما کان غسلا و یلغا ما کان مسحا. اونجایی که مسح بوده اینها حذف میشه، اونجایی که غسل بوده مسح میشه. در المنصور جلد دوم صفحه 262 مصنف ابن علی شیبه جلد اول صفحه 30 تفسیر طبری جلد ششم صفحه 82 و همچنین ابن ابی شیبه نقل میکنه ان جماعتا من قراء الحجاز و العراق برعوا و ارجلکم فی الآیت حفظ الارجل و تعولها ان الله انما امر عباده بالمسح للرجلین فی الوضوء دون الغسل. یعنی خدا بندگانش رو امر کرده در مسح پا نه در غسل پا. بعد فذکر اسماءهم، اسماء این افرادی که بائل بودن از قرای حجاز و عراق، من جملتهم عامر شعبی، تفسیر طبری جلد ششم صفحه 86. عبدالرزاق هم در جلد اول مصنف صفحه 19 همین تعبیر را داره. طبری باز در جلد ششم صفحه 83 عن ابی خالد انه کان یقرا الشعبی و ارجلکم بالخبز. و طبری نقل میکند از حاکم نیشابوری، از نیشابوری، من خود میخوام نه نیشابوری الان و از کدام یکی از این چیزها هست، چون طبری به حاکم نیشابوری نمیخوره. حاکم نیشابوری 403 هجری، طبری 311 هجری. بعد اینا هم اصرن، یعنی طوری نیست نگه آیامی این باری میشین که چشم زدیم حافظمون. بله طبری، بله درسته، طبری 311 هجری، صاحب کتاب همون تفسیر و تاریخ. حاکم نیشابوری 304 هجری، 403 هجری، 403 هجری، به هم دیگه نمیخورن. پس این نیشابوری غیر از حاکم هست. اختلاف الناس بی مسح رجلین و غسلها، اختلاف کردن مردم در مسح رجلین و غسل. و نقل القفار بی تفسیر ابن عباس و انس ابن مالک و اکرمه و شعبی از این چهار نفر ان الواجب فیهما المسح. بعد میگه و هو مذهب الامامیه. بعد میگه و حجت من اوجب المسح قراءة الجر في ارجلكم اصلا على رؤوسكم. حجت و دلیل کسانی که میگن مسح واجب هست این هست و ارجل را عقد دادن به رؤوس. بعد میگه لا یمکن ان یباشی انه کسر علی الجوار. اون بحثی که ما قبلا داشتیم تفسیر طبری جلد ششم صفحه 73 و 74. اینها تقریبا شما اگر بخواد بگردید زیاد هست که حاجای سبحانی حفظه الله تعالی اسامی 25 نفر از صحابه و تابعین را آورده که اینها یا ناقل مسح رجلین بودن یا قائل به مسح رجلین بودن. البته اگر از دوستان من نمیدونم بعضی از این عزیزان که خوش حافظه هستن و حوصله دارن به کامپیوتر در اختیارشون هست، اگر بتونن اسامی را که دای سبحانی آورده و آی شهرستانی آورده و اگر بتونن در کتاب المح فی وضوء النبی، المح فی وضوء النبی مال آقای آمدی هست، در مکتبت اهل زید هست، در مکتبت برنامه مکتبت اهل زید کتاب هست. بله از این برنامه استفاده کنید. اگر بعضی از دوستان بتونن، یعنی واقعا به صورت لجنه‌ای هم باشه، 3-4 نفری جمع بشن، اسامی صحابه‌ای که نقل کردن، ببینید اونا آدار صحابی هم مخلوط کرده، آقای چیز هم من هر کدام از بزرگان رو دسترسی داشتم، نگاه کردم، حتی از آقای میلانی و دیگران، این قضیه خوب تفکیک نشده. صحابه و تابعین اینها دو دسته هستن، یک دسته ناقل مسح رجلینن، ناقل بودن غیر از قائل بودنه، ببینید یک دفعه نقل میکنه، روح بر راب یرد حدیث ولای اتکت به مضمونه. ما بیاییم اینها را تفکیک کنیم از صحابه چه کسانی، اول همین 25 نفر جدای سبحانی نام برده، اینها اولا قاطی شده، صحابه تابعین همه به هم مخلوط شده. حالا بنده که به قول ادعا داره 25-6 تا رو رجال کار میکنیم، خیلی از موارد هم نمیتونه تو ذهن نیست کدام یکی از صحابه هستن، کدام یکی از تابعین هستن، اینم مشخص نشده در اینجا. اگر بشه صحابه را جدا کنن دوستان، در صحابه را دو دسته کنن، صحابه ای که مسح رجلین را نقل کردن عمل نکردن، یا عملشون معلوم نیست برای ما، یا نه هم نقل کردن و هم عمل کردن، مثلا مثل ابن عباس، حضرت امیر، انس ابن مالک و غیره، اینها هم ناقل مسح رجلینن هم قائل به مسح رجلین و عامل به مسح رجلین هستن. از تابعین هم ما بیاییم اینها را دو دسته کنیم، تابعینی که در سند روایت قرار گرفتن و مسح رجلین رو نقل کردن، خب النقالی چند بقال این نقل کردن قابل استناد نیست که ما بیاریم یک دفعه 25 نفر بل از صحابه و تابعین چونی هم در میگرده به ما میگی بابا از اینها که نقل کرده اصلا در سند روایت قرار گرفته، روایت هم ضعیفه. و اضافه بر اینکه بررسی سندی هم مدای شهرستانی بررسی سندی خوب داره، ولی آدار سبحانه تا بررسی سندی یک مورد هم نداره، حتی یک مورد بنده ندیدم که ایشون بررسی سندی از دیدگاه اهل سنت داشته باشه. حداقل ما اگر میاییم در یک جا مثلا 5 روایت برای یک موضوعی نقل میکنیم، حداقل یک روایت، دو روایت بررسی سندی بکنیم، روایت صحیح پیدا بکنیم، بعد اگر سایر روایات ضعیف هم هست بگیم آقا این روایات ضعیف مؤکد روایت صحیحه. و الا اگر شما بیان 30-40 روایت ذکر میکنیم که همه اینا ضعیفه، خب جز این که برای شما زحمت باشه چیزی دیگری نیست. اگر دوستان بتونن این کار رو، اونهایی که با کامپیوتر سر کار دارن یا حوصله مراجعه به کتاب ها دارن، بتونن همین مصادری را که حضرت الله سبحانی داده از صفحه 54 تا 59 اسامی 25 نفر از صحابه و تابعین رو آورده و اشاره هم کرده بر این که این مثلا حدیث شماره چند، حدیث شماره چند. اگر اینها رو اگر دوستان بتونن انجام بدن چیز خوبی و جاش هم خالیه، یعنی من ندیدم حتی مثلا کتابی که مرحوم شرف الدین نوشته، در بعض دوستان معتقدن مقدمترین کتاب و جمع جورترترین و اساسیترین کتاب، کتاب مرحوم شرف الدینه. خب با اهل سنت همواره در بحث و جدل و مناظره بوده ایشون، و هر مطلبی هم میخواد بیاره طوری مطلب رو بیان میکنه، کم حرف میزنه ولی گزیده حرف میزنه مرحوم شرف الدین. حتی من دیروز به دقت تمام این برای شما کنم، ظاهرا المسائل تفصیلیه هست اگر اشتباه نکنم کتابیشون، اونجا حدود یک ده بیست صفحه در رابطه با مکه رجلین آورده، دیدم ایشون هم همینطوری بر صحابه و تابعین قائل هستن و رد شده رفته، تو خیلی گذری رد شده رفته. بلیزا اگر دوستان در این زمینه ببینن مسح رجلین مرحوم کراکشی هم ببینن، ما مصدر در این زمینه زیاد داریم، یعنی بزرگانشی که در این زمینه کار کردن، خلاصه این کارها روی هم ریخته بشه، یک چیز منقعی، یک مقاله مثلا 20 صفحه 30 صفحه در بیاد در رابطه با مسح رجلین. اصلا ما بیاییم آیه رو بررسی کنیم، اقوال اهل سنت در آیه، اونهایی که معید عقیده شیعه هست و اونهایی که مخالف عقیده شیعه هست، معید عقیده شیعه بررسی سندی بشه، اونهایی که نظر اهل سنت رو داره اون هم بررسی سندی بشه، بعد بیاییم سیره صحابه و تابعین بررسی بشه، بعد بخش سوم بیاییم ادله اهل سنت بر وجوب مسح رجلین، بیاییم اینا به چه دلیلی استناد کردن، بیاییم مناقشه کنیم در ادله اهل سنت و تعارض بندازیم بین اقوال اهل سنت و آیه قرآن. ما در بخش آیه با خیلی محکم کار کنیم، چون یکی از بهترین دلیل ما آیه شریفه هست، آیه شریفه بهترین دلیل بر درست بودن عقیده شیعه هست. حالا ما که از اهل بیت چقدر روایت داریم ایمان خودمون، اونا اصلا زیر بار سخن اهل بیت نمیرن، ولی اگر ما میخ را در بخش آیه خوب محکم بکوبیم، تمام روایات اهل سنت که قتل رجلین دارد میاریم معارضه میندازیم با قرآن. بر روایتی دارن اونها که از پیغمبر نقل کردن یا از خلفا نقل کردن که ما خالف القرآن فترکو، همونطور که ما داریم ما خالف القرآن فترکو عدل جدار، اونها هم این بحث رو دارن. این آقا دقت کنن که ما بیان میگیم آقا ما خالف القرآن فترکو، و بعد بحث نفس هم اگر بخوان مطرح بکنن، اونجا ما از کتابهای اصولی اهل سنت مثل اصول شاشی، اصول جزاد، اصول ابن حزم، اینها که تقریبا از مشهورترین اصول اینها هست برای شما از کنم بیاری، مثلا اصول شاشی مورد تأیید علمای اهل سنت ایران هست. همین چندی پیش ما یکی از این اساتید حوزه علمیه زاهدان این رو برداشته ترجمه کرده و تحقیق کرده، دوستان برای من گرفته بودن فرستاده بودن، دمی آدم وقتی نگاه میکنه قدر اهل بیت را، قدر بزرگان و مراجع شیعه را که حتی وارد اصول هم که میشن، در اصول همواره ساید ساید اهل بیت حرکت میکنن و تمام تلاش ها بر این هست که از زیر سایه اهل بیت بیرون نرن. اگر یک همچی چیزی بشه، یک مقاله قشنگ مثلا 20 صفحه 30 صفحه خیلی مدون علمی در بیا بیرون، البته حتی مقبول اگر این به زبان عربی باشه خیلی بهتره، ولی اگر به زبان فارسی هم باشه خیلی راحت آدم میتونه این روزو سایت های اینترنتی بگذاره، هم خود آقایان میتونن، یا اگر این دو زبان اگر آدم مقایسه کنه اونها که این مدار اساسی هست، ما حاضر این رو سرمایه گذار تشکیل کنیم در اختیار دوستان یا افراد دیگری که نیاز دارن استفاده کنن در اختیارشون قرار داده میشه. و سلام بله؟ کتاب محمد حسن عامدی مسح المسح بوجود